بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. خب، در حقیقت ما به آخرین یوم به آخرین بخش پیش درآمد این نظام خانواده که مراحلی رو پشت سر گذاشت و از انسان شناسی شروع کرد، نظریه تربیتی، نظریه اجتماعی و محتوای نظام تربیتی را هم مطرح کرد، حالا مبتنی بر نظریه اجتماعی که نظریه استخلاف است، نظام اجتماعی که نظام خانواده که خورده نظام اجتماعیه در پرتو او باید دیده بشه و تعریف بشه، و به عبارت دیگر همه ویژگی های نظام اجتماعی کنان نظام اجتماعی در این خورده نظام اجتماعی باید منظور باشد و نمیتواند این خورده نظام که در پرتو اون نظام اجتماعیه ویژگی های اون نظام اجتماعی را نداشته باشه. خب، به همین خاطر پس ما اونچه که از یک نظام اجتماعی به نام از یک نظریه اجتماعی به نام نظریه استخلاف برمیخیزد و درو می شود، یک مجموعه از قوانین و بایدها و نبایدهایی است که اون جامعه را بتونه مدیریت کنه و جامعه را بتواند در بر بگیرد به گونه ای که تمام نیازهای اون جامعه در این نظام اجتماعی دیده شده باشد و در این نظام اجتماعی در جای جای مقررات این نظام استخلاف که رکن اصلی اون نظریه است، یعنی جانشینی خدا توسط انسان در تمام موارد این نظام دیده بشود و ملموس و محسوس باشد و انسان در هر عرصه ای، چه در رابطه با خودش، چه در رابطه با دیگران، چه در رابطه با طبیعت، باید خود را نماینده و جانشین خدا ببیند و بداند و با این اصل تربیت کننده و رشد دهنده خلافت الهی جانشینی برای خدا این حرکت در سطح جامعه را آغاز کنه و تحول را به وجود بیاره در سطح جامعه و در سطح فرد جامعه. این چیزیست که باید مد نظر قرار بگیره و اگر مد نظر قرار بگیره، حالا چه آثار و برکاتی روی فهم اون نظام خانواده و حتی روی استنباط احکام مربوط به خانواده خواهد داشت، به گونه ای که شما نمیتونید در جایی احساس کنید که نظام اجتماعی اسلام در عرصه خانواده از این نظام اجتماعی عام و کلان فاصله گرفته. خب، حالا این نظام اجتماعی را ما یعنی نظام را اینجور معرفی کردیم، گفتیم که هر چه به چگونگی استخلاف انسان، یعنی اگر نظریه اجتماعی نظریه استخلاف باشد، خب جانشین بودن انسان برای خدا یعنی چه و چرا؟ گفتیم این پاسخی که اینجا ما دادیم میشه نظریه اجتماعی. خب، پیامدهای این نگاه یا این نظریه اجتماعی رو هم اشاره کردیم، به عبارت دیگر توضیح دادیم در جلسه قبل که اگر کسی استخلاف را مبنای خودش قرار بدهد چه آثاری را بر تمام حالا بینش ها، گرایش ها و عملکردهای انسان میتونه داشته باشه. خب اینا کلی گفتیم تا بگیم که استخلاف یک چنین مقوله است که میتواند هویت سازی کند و به انسان یک هویت جدید، یک هویت خدایی به تعبیر آیت الله عظما جوادی آملی، نگویید انسان حیوان ناطق است، بگویید انسان حیوان متعله است. یعنی انسان حیوانی است ولی این حیوان به تعبیر شهید صد چشمش رو به آسمان است. این انسان توجهش به خداست. انسانی که فطرتاً توجه به خدا دارد، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا، که این در وجود انسان نهادینه شده، این گرایش به توحید فطریه. خب اگر این چنین انسان را ما تعریف کردیم، پس نه فقط فطرتاً گرایش به خدا برای او لازمه، باید در مقام عمل، در مقام رفتار، در مقام کردار، در مقام خلاصه تلاش و سعی که در طول زندگی دارد، اونجا هم باید اون توحید را یا اون فطرت خدا گرایی باید در اونجا دیده بشود. زمانی دیده می شود که این جانشینی مطرح باشه. تا این جانشینی رو شما حذف کنید، به تعبیر شهید صد، این انسان یک موجود مسخ شده خواهد بود. یعنی انسانی که فطرتاً خدا گراست اما از این فطرت بریده است. خب چنین انسانی چقدر میتونه تاب بیاره برخلاف فطرت و اون بالقوه های خودش میتونه برخلاف این مسیر حرکت کنه؟ تا مدتی، تا زمانی به تعبیر شهید صد یک هدف بسیار کوتاه بردی جلو روی او مطرح خواهد شد، به اون هدف کوتاه که برسه اونجا به بن‌بست میرسه. اگر باز یک هدف متوسط بردی را برای خودش ترسیم کنه، باز این انسان به آخر خط میرسه. زمانی انسان به آخر خط نمیرسه که اون هدف او لایتناها باشه، مطلق باشه. خب حالا این نگاه، شما میخواید این نگاه را بیارید باهش سوال دیگر را پاسخ بدید که چگونه انسان خلیفت الله میشود، یا خلیفت الله جانشین خدا چگونه است، یا چگونه باید باشد، چگونه باید باشد. پس ما اون سوال جواب دادیم که انسان چرا باید جانشین خدا باشد در نظام تکوین و در نظام تشریع. یعنی در لحاظ قانون هم خداوند یک جایگاه قانونی برای انسان گذاشته به نام خلیفه و جانشین. و لذا آیات فراوان مثلا در انفاق می فرماید و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، خدا شما را جانشین خودش قرار داده، چرا از این انفاق نمی کنید؟ مال شما که نیست، شما در اینجا امانت دارید، این صاحب امانت میگوید این را انفاق کن، چرا شما ناراحت میشید؟ به تعبیر یکی دیروز میگفت که در این دو هفته 14 میلیارد من ضرر کردم، هیچ قصه هم ندارم، 14 میلیاردم الان بیاد تو دستم باز خوشحال نمیشم، مال من نیست، نه رفتنش از منه نه اومدنش به منه، چرا من قصه بخورم ناراحت بشم؟ خب قرآن خود یه چنین تربیتی به ما بده که شما لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خب این کی حاصل میشه؟ اگر انسان خودش رو اصیل بداند و مالک همه اشیاء ببیند، و اگر این در ملکیت او آمد فربه می شود، اگر از ملکیت او بیرون رفت کوچیک می شود، اینجاست که انسان ضربه می خوره، ضربه فنی می خوره. و به همین خاطر این عنصر خلافت، استخلاف و جانشینی وقتی وارد مقوله زندگی انسان میشه، فطرتاً که این چنین است، از در مقام تشریع و قانونگذاری هم او را خلیفه قرار داده، دیگه این انسان به طور هماهنگ با فطرت خودش حرکت میکنه و در مسیر رشد قرار میگیره. سؤال ما اینه امروز، نظام استخلاف یا نظام اجتماعی قرآنی که مبتنی بر نظریه استخلافه، اسمش رو باید بذاریم نظام استخلاف. در این نظام استخلاف ما به چگونگی باید پاسخ بدیم، این چگونه باید باشد این خلیفه. اگر به این پاسخ خوب بدیم و درست بدیم که خدا اون را بیان کرده، چه ویژگی هایی این نظام استخلاف خواهد داشت اگر درست معرفی شود. لذا ما اینجا توی این متنی که در فراروی دوستان هست دو سه نکته را مد نظر قرار دادیم. نکته اول، روح حاکم بر این نظام استخلاف چیه، که در حقیقت این تفسیر و تحلیل آن نکته ایست که از ذهن خیلی ها مغفول مانده و کمتر بهش توجه شده، که در این استخلاف در حقیقت ما ولایت خدا را بر انسان، بر هستی، بر جهان، بر انسان، بر طبیعت داریم، این ولایت را میپذیریم. و خدا وقتی فرموده هنالک الولایت لله الحق، یا انما ولیکم الله، یا ان الله ولی المؤمنین، یا الله لا اله الا هو الحی القیوم، اینا همش تعبیر اون تعبیرهای گوناگون از اون ولایت الهیه. پس اگر ما نظام استخلاف یا جانشینی انسان برای خدا را خوب بخواهیم تفسیر کنیم، در یک کلمه بگیم شاکلید این استخلاف چیه، بگیم این نظام، نظام ولایت خدا بر هستی و بر انسانه. خب اگر این را قبول کردیم، این چه آثاری برای خودش، برای انسان، برای این نظام به بار میاره؟ اینجاست که وارد این بیان شیرین امیرالمؤمنان علی علیه السلام می شویم که این بالاترین مقامه که انسان با این مقام به منتها درجه به قله عزت می رسد و انسان در این نظام از افتخارات بی پایان برخوردار می شه که پروردگاری و آقایی چون خدا که کمال مطلقه برای خودش پسندیده و پذیرفته که متناسب با فطرته، و لذا انسان دوست خواهد داشت که آنطور که مرضی اون پروردگار است باشد. به بار دیگر انسان در مسیر زندگی یک صراط مستقیمی پیدا میکنه که هیچ لغزشی در اون نیست و خیلی همواره و خیلی روان انسان میتونه در این مسیر حرکت کنه. لذا ویژگی هایی که برای این نظام ما توانستیم بشمریم، یک، این یک نظام فراگیر خواهد بود، چون ولایت الهی ولایت فراگیره، متکامل خواهد بود، یعنی تمام اجزا او مکمل هم هستن و اجزا به گونه ای هستن که هم پوشانی دارن و هم دیگر را پوشش میدن از یه طرف و هم دیگر را کمک میکنن تا اینکه اون اهداف این نظام محقق بشه. واقعیت هم اینجاست که ما یک چیز خیالی و یک تصور ذهنی خالی از واقعیت، دور از واقعیت نداریم، بلکه این تصوری که از ولایت خدا ما در نظر باید داشته باشیم، این عین واقعیتی است که در خارج از ذهن ما هم حضور داره، وجود داره، و خداوند که تمام اون تصمیماتی که میگیرد بر اساس این واقعیتی است که اینجا تبیین شده. و این یک نظامی است الگو نموذجی، یعنی الگو، یک الگویی است که میگیم خیلی عالی است، یک الگوی بسیار عالی است که در حقیقت میتونیم بگیم که بی‌نظیر به یک معنا، یک الگوی بی‌نظیر است که در اینجا به وجود می آید و تمام خواسته های انسان و تمام نیازهای انسان را به بهترین وجه می تواند پاسخگو باشد و برای انسان یک حرکت پیوسته تکاملی را می تواند تضمین کند در همه زمینه‌های زندگی که ما در پنج عرصه فرهنگ، دین، سیاست، اقتصاد و خانواده اینها رو در اینجا سعی میکنیم مطرح کنیم که در اینجا روشن خواهد شد که این نظام اجتماعی که در عرصه خانواده مطرح میشه یک نظام اجتماعی خردیست در زیر پرتو اون کلان نظام اجتماعی. این خلاصه اون ایده ایست که در اینجا مطرح شده تا جایگاه نظام اجتماعی خانواده به خوبی از لحاظ خلاصه پیش نیازهاش و اون بستری که باید در او مطرح بشه و دیده بشه اینجا سعی شده روشن بشه، که معمولا این مورد غفلت قرار میگیره و آثار سوءی در فهم و در استنباط و حتی در فتوا و حتی در عمل میتونه به بار بیاره. خب این توضیحی بود برای این مطلب. ما منتظر تطبیق این متن از طرف حضرت عالی هستیم، هم بخوانید هم ببینیم چجوری معنا کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محال نظام اجتماعی اسلامی، ویژگی های نظام اجتماعی اسلامی. یمکن تلخیص نظام اجتماعی اسلامی به انه نظام الولایت الالهیه الذي عبر عنه الشهید صدر بخلافت الانسان و شهادت الانبیاء. نظام اجتماعی اسلامی را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد: نظام ولایت الهی که شهید صدر به خلافت انسان و شهادت انبیا از آن تعبیر کرده است. فان الاستخلاف يتضمن و يستقطن ولایت الله على الانسان التي افسح الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام عن حقيقتها و قيمتها بقوله يعني السلام: الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما تحب. می فرماید که استخلاف در بردارنده ولایت خدا بر انسان است. که حقیقت و ارزش آن را حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام این گونه بیان فرمودن: معبودم
مرا، هم حقیقتش و هم قیمت ارزشش، یعنی حقیقت این ماهیت یا هویت این استخلاف را و ارزش استخلاف را اینجا بیان کرده امیرالمومنین.
می فرماید که معبودم مرا این عزت بس است که بنده تو باشم و برایم این افتخار کافی است که تو پروردگار من باشی. تو آنچنانی که من دوست می‌دارم پس مرا هم آنچنان کن که تو دوست می‌داری.
خدا من که کمال مطلقه، این منتها درجه خواسته های انسانه، یعنی بالاترین خواسته به تعبیر قرآن: والذین آمنوا اشد حبا لله. بالاترین محبت، محبت این مؤمنان به خداست، چون بالاترین محبوبه. پس اینجا انت کما احب، من اونی که دوست دارم تویی، پس تو هم مرا آنچان که دوست داری قرار بده. که این خیلی، این سه جمله شاید از جمله های بسیار بلیغ در ادبیات زبان عرب تا کنون شمرده شده و از او شاید ما بلیغتر نشنیده ایم و ندیده ایم. خب حالا اگر اینجا حقیقت شد نظام ولایت الهی، چه ویژگی های این نظام دارد؟ این مهمه.
و هو نظام شامل متکامل واقعی نموذجی
یلبی کل طموحات
الانسان به اکمل وجه ممکن و
یضمن
للانسان تکامله
المستمر
فی کل مجالات الحیات.
هفت تا ویژگی اینجا آمده.
این یک نظامی است فراگیر، متکامل، واقعی،
متکامل. کامل، حالا میشه کامل، متکامل یعنی بله، حالا کامل میتونید بگید،
کامل بگید،
کامل میشه گفت. متکامل میخوام بگیم یعنی یکمل بعضه بعضا، یعنی اجزاء این نظام به گونه این که همدیگر را به نحو احسن میتونن چکار کنن؟ همدیگر را نمیدونم یه تعبیری خلاصه بیایم که این تکامل را بتونیم خوب تبیین کنیم به کلید واژه فارسی. تکامل متکامل میتونه تکامل آفرین باشه، میتونه خودش کامل باشه و تکامل بخش باشه. متکامل دوتا رو میتونه بگه، یعنی تو پرانتز متکامل میتونه تعبیر کنید کامل و تکامل بخش.
اجزای آن یکدیگر کامل
میکنند. حالا همچون بگید کامل و تکامل آفرین به دوتا رو میتونیم اینجا در نظر بگیم، این دوتا معنا اینجا ظرفیت داره. این کلمه متکامل
واقعی نموذجی، یعنی الگوی بی نظیر که تمام خواسته های انسان را تا حد امکان
به بهترین وجه
برآورده می کنند و تکامل مداوم انسان را
پیوسته تکامل
پیوسته انسان را تضمین می کنند
یا پویایی و تکامل انسان را تضمین می کند. در کجا؟ در تمام
زمینه های زندگی، ثقافت و دین و سیاست و اقتصاد و اسره،
فرهنگ،
مذهب، سیاست، اقتصاد و خانواده.
خب دیگه این کلان خرد نظام خانواده شد که اینجا جایگاهش مشخص شد. بعد این خرده نظام چه مجموعه هایی را تحت پوشش داره دیگه، اینه برای یک بحث دیگری باید ما بتونیم تبیین کنیم که حالا این ناقصه اینجا کاملتر هم شده، این 8 شده 10 تا، که این انشالله در یک فرصت دیگر بتونیم صحبت کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.